بسیار خوب و مبارک. آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام و تبریک محضر شما و عزیزانی که یک ماهی اینجا خدمتشون بودیم و بینندگان عزیز که ما رو تحمل میکردن، ایدو تبریک عرض میکنم. انشاءالله اون کمبود حقیقی ما که انشاءالله یه روزی امام زمان سلام الله علیه امروز رو عید اعلام کنن و ما محضرش باشیم و دیگر البته اونجا جای ما نیست که صحبت بگیم و بعد بنشینیم حضرت رو تماشا کنیم، اون روز رو هم همه با هم شاهد باشیم.
انشاءالله. چطوری شما؟ خوب؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
سلام دوباره میگم.
سلامت باشید، بزرگوارید همچنین.
خیلی سحرهای خوبی بود با آقای کاشانی، اونم راجب شخصیت بسیار بسیار گران سنگی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام صحبت کردیم. خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون الحمدلله قرار گرفت و حالا امروز هم میتونم خیلی خوشحالن که آقای کاشانی رو اینجا میبینم. متأخر قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم، یه اتفاق خوب داره میفته. باز هم در راستای همین پویش افطاری ساده و کمک مردم عزیزمون و اون هم جمع‌آوری زکات فطر است که باز دوستان خوبمون در کمیته امداد تقبل کردن. یک کد دستوریه، چون میگن زکات فطر زیاد نباید نگه دارید، یعنی کنار بذارید و به دست فقیر برسونید. حالا اگر کسانی فقرا رو میشناسن که حتما به دستشون خواهند رسون، اگر نمیشناسن دوستان خوب کمیته امداد این کار رو انجام میدن. یک کد دستوری هست، حالا اگر دوستانمون هم زیرنویس بکنن همینجا نشون بدن. بله، ستاره 8877 ستاره 1 مربع، یا به سایت mdot.ir مراجعه بکنن و اونجا زکات فطر رو در واقع میتونن پرداخت بکنن که به دست اونهایی که نیازمندن برسه انشاءالله. امیدوارم اینم سنت خوبی باشه و انشاءالله این عید بسیار بسیار مبارک با عیدی ما به فقرا و نیازمندان تکمیل بشه. آقای کاشانی از عید فطر چه خبر؟ خیلی عید دلچسبیه به نظرم برای همه اونهایی که توی این ماه بندگی کردن ها، نه انجام روزه گرفته باشن.
خیلی غم انگیز این که این ماه پر رحمت الهی تمام میشه، انشاءالله که همیشه آغوش رحمت الهی برای ما باز باشه
انشاءالله.
و هم خدای بزرگ لطف کردن و با یه عیدی برای اینکه این دلتنگی خیلی به چشم نیاد و یه نوع دیگری خلاصه ما رو مورد رحمت و کرامت و غفرانشون قرار دادن. الحمدلله
امام سجاد تو دعای 45 صحیفه اواخر بعد از اینکه وداع میکنن با این ماه، که چقدرم بی‌نظیر این وداع امام سجاد، که احساس میکنم فقط باید امام سجاد باشی که اینجوری با یه ماه که او روی موجود زنده ببینی و بعد باش خداحافظی بکنی و بعد آخرش هم بگی که این مصیبت از دست دادن این ماه رو جبران کن برای ما با ایدی ما در روز عید فطر و انشاءالله امروز برای همه سرشار از خیر و برکت و نیکی باشه انشاءالله. ما حالا امروز انشاءالله در دو بخش خدمت آقای کاشانی خواهیم بود و از محضرشون استفاده میکنیم. منتها ببینیم که ایدی امروز ما رو آقای کاشانی چی قرار دادن و قراره که چی از شما ایدی بگیریم. آقا
سلامت باشید، بزرگوار. عرض کنم محضر شما که ما که چیزی نداریم که قابل شما رو داشته باشه بینندگان عزیز، ولی اگر اجازه بدید قسمت دوم، اگر احساس کردم بحثمون به یه جایی رسید که میشد به سرانجام برسه، یه چند تا جمله به مناسبت راجع به حضرت ولیعصر سر و آنها فدا و یه اشاره از امیرالمومنین راجع به فرزند برومندشون صحبت کنیم. واقعا بدون مجامله این که افتخار داشته باشیم ما بعد از سالیان سال یک فقیه عادلی نماز عید بخونه برای ما، این جز آرزوهای دست نیافتنی بوده. ولی اینی که ما محرومیم از دیدار امام زمان سلام الله علیه، و شاید بزرگترین عیدی این باشه که ما توجه کنیم به این که خداوند متعال آخرین ذخیره و دست پرترین ذخیره خودش رو برای ما نگه داشته و خدا انشاءالله رابطه ما رو به امام زمانمون اصلاح کنه. همین که توجه داشته باشیم به این که همواره یک کسی هست ما رو داره میبینه، نگرانمونه، با خطاهامون عشق میریزه، با رفتاری که اگر یه قدری به سمت صلاح حرکت میکنیم خوشحال میشه، رضایت پیدا میکنه، مادری از مادر مهربانتر و پدری از پدر دلسوزتر، و خداوند ما رو رها نکرده. اما گاهی امثال من مثل این بچه هایی که تو خیابون خلاصه تو بازی حواسشون پرته، تو بازار ویترینا رو نگاه میکنن و فراموش میکنن و بعد یه حالت آرامش علکی هم دارن، حواسشون نیست دستشون از پدرشون جدا شده و در یه سکری، در یک مستی بیخبری به سر میبرن و وقتی به خودش میاد میبینه دست باباش از دستش خارج شده، اون وقت دیگه هیچ کس نمیتونه آرامش کنه. من همیشه خیلی با حال خودم تأسف میخورم، میگم این بچه کوچک تا وقتی متوجه نبود دستش جدا شده مثل من آرام بود، ولی از وقتی فهمید انگار که من هنوز نفهمیدم که دستم به صورت ظاهری از دست امام زمان سلام الله علیه بیرون اومده و هنوز به جزا و فزا نیفتاده.
و جالبه که وقتی کسی پیداش میکنه مثلا میگه پسرم چرا گریه میکنی، چی شده؟ میگه بابام گم شده. غافل از این که خودش گم شده، بابام همیتره. گم شده.
حالا اون بچه وقتی متوجه میشه دیگه همه حواسش معطوف گریه میکنه برای اینکه او رو پیدا کنه و شما هر چی بخوای بدی اون لحظه دیگه باباشو میخواد.
همینطوره.
ان شاء الله به اندازه همون هم که شده التفات پیدا کنیم و با حضرت صحبت کنیم در شبانه روز. خدا حس به ما بده و چشم دلی به ما بده که وجود مبارکش رو ببینیم
ان شاء الله. خیلی بده دیگه، من قبلا هم گفتم، حالا چون فرصتمون یه خورده موسع‌تره خورده صحبت بکنیم، قبلا هم گفتم که خیلی بده برای ما که شیعه آخر زمانی سر سفره امام زمان نشستیم و به یمنهی روز قلورا و بعد چشم از صابخونه دوختیم و همش داریم در و دیوار رو نگاه میکنیم و سفره رو نگاه میکنیم و غذا رو نگاه میکنیم، در حالی که حضرت میگن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما که فراموشتون نمیکنیم. و بعد ما چقدر غافلیم. انشالله عیدی امروز ما همین توجهی که حاجی کاشانی فرمودن نسبت به امام زمانمون باشه و انشالله به زودی زود چشممون به جمال نورانی شو روشن.
حالا اگه اجازه بدید دیگه همینو ادامه بدیم.
بله خیلی هم خوب.
قسمت بعدی برمیگردیم چند تا جمله راجع به امیرالمومنین هم عرض میکنیم. واقعیتش اینه که روز عید فطر روز توجه به اینه که ما تبریک میگیم، زنگ میزنیم، حضوری محضر بزرگترامون میریم. ما یه محرومیتی داریم. من اینو خیلی تکرار کردم، رفقایی که حقیر رو میشناسن اینو از من زیاد شنیدن، ولی خب این یه درد مشترکه. ما روز نیمه شعبان هم همین عرض میکنیم، میگیم آدم اگر برای یه نفر جشن میلاد میگیره خب دیدتش. ما مثل خانواده‌ای هستیم که یه پدری رو گم کردن و تا الان ندیدن و براش جشن میلاد میگیریم. خیلی یعنی جشنش هم توش تلخی هست.
آره قربت تو.
جشنش هم توش قربت هست. کما اینکه امروز ما امروز دستمون خالیه و اصلا تجربه نداریم اگر امام زمان سلام الله علیه می اومد چه میشد. اینو نمیخوام بگم که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن مثلا نونمون چربتر میشه، خورشمون گرمتر میشه، اینا میشه، ولی خدا میدونه که اولیای خدا، اوصیای خدا، پیغمبرانی که به محضرش میرسن اونها خودشونو در برابر امام زمان مفلس میبینن و اونا فقیر وجود خود امام زمان هم. نه فقیر نان امام زمان، اون
خودش
بله برکت وجودش انشاءالله خواهد آمد. یکی از سربازان ایشون حضرت عیسی علی نبی نواره و علیه السلام که می فرماد قرآن از ایشون بیان میکنه که وجعلنی مبارکن اینما کنت، من هر جا برم برکت میاد. طبعا امام حضرت عیسی که امام زمان سلام الله علیه باشن هر جا برن زمین برکاتشو بیرون میریزه، ولی بالاتر از اون برکات وجود خود امام زمان سلام الله علیه. ما در تاریخ اهل بیت چیزی داریم که ماها ندیدیم و اهل بیت نسبت به ما همیشه احساس ترحم داشتن. ببینید شما نسبت به یه طفلی که خدای نکرده در سیل مثلا دچار حادثه شده، پدر مادرش از دست داده، چطور حالت رقت قلب و ترحم و دلسوزی دارید؟ میگید که اون با بچه من چه فرقی میکنه الان دچار عسرت شده. اهل بیت نسبت به ما اینطوری هم ما رو در دوره غیبت امام زمان یتیم نامیدن و فرمودن بالاترین اجر برای کسیه که به یتیمای ما. ببینید شما یه نفر میگن این فرزند برومند شهیده، ما چجوری با همه وجود میریم ابراز ارادت میکنیم به حرمت اون شهید؟
بله.
ما رو هم این لطفشونه هم ما رو یتیم امام زمان دونست. البته الحمدلله وجود مبارکش سالمه و سایهشون بالای سر ماست، ولی ما اینا درک نکردیم اگه امام زمانمون رو ببینیم چی میشه. من چند تا مثال تاریخی عرض میکنم که وجود امام چه ویژگی‌هایی داره و ما اصلا محرومیم. من به رفقا میگم ما ندید بدید واقعی ما هستیم، نه اونی که فلان تکنولوژی رو ندیده.
ما امام ندیده ها، ما عصر ظهور ندیده ها، چی میفهمیم؟
ما اصلا رفت و آمد با امام، حرف زدن امام، ابراز محبت امام، دست خط امام، نگرانی امام ندیدیم اصلا.
بودنش تو هوایی که ما نفس میکشیم.
یعنی ممکنه یه وقتی من فکر میکردم بعضی از عزیزان، خدا حفظ کنه آقای هاشمی نژاد رو که انشالله هر جا هستن سالیان سال نفسشون گرم باشه، دوره نوجوانی که من جلسات ایشون رو شرکت میکردم با اون نفس گرمشون، بعد وقتی خیلی ایشون راجع به تشرف یافتگان که صحبت میکردن، من با همون نوجوانی هم دوره ای که آدم خیلی اهل مخالفته و خلاصه ببینه من هویت آدم در خلاصه ابراز نظر پیش خودم، حالا سعی میکنم جایی نگم، پیش خودم گفتم آقا حالا مثلا ما وظیفمون انجام بدیم، آقا حالا دیدیم ندیدیم مهم نیست، بله ما باید وظیفمون انجام بدیم، ولی این به این معنا اگر باشه که من ندونم چیو از دست دادم، چه فقری دارم، اون وقتی اصلا خیلی خسارته.
همینطوره،
چون براش جبرانش تلاش نمیکنم. ما باید تلاش کنیم، بله البته تسلیم. ببینید ما یه فقیه بزرگی داریم، شاید اینو شبای پیشم گفته باشم نمیدونم، ولی به خاطر امام زمان سلام الله علیه دلم میخواد بازم تکرار کنم.
بله بفهم.
که ائمه ما وقتی به عبادت میستادن، کسانی که اینها رو امام نمیدونستن، شیعه شون نبودن، بلکه چه بسا اختلاف نظر هم داشتن، چون اگه اختلاف نظر نداشتن میبودن از اینها از جهت مثلا فقهی یا اعتقادی تبعیت میکرد. مثلا فرض کن امام سجاد سلام الله علیه نماز میخوندن، بعضی هم میدن نگاه میکردن، بعد اینا هم سجاده میدن نماز میخوندن. یعنی اصلا همین میگه من نمازشو که نگاه میکردم میدم که منم خیلی گناهکارم، چقدر دلم میخواد به خدا حرف بزنم، و میگه من هر وقتی که دلم برای خدا تنگ میشد و احساس میکردم حالشو ندارم، حضور ندارم،
میرفتم نگاه میکردم،
میرفتم امام رو نگاه میکردم. خب اینو یه محرومیت عظیمه.
همینطوره.
امام صادق سلام الله علیه فرمود که من به حال شیعیانمون در دوره غیبت نظر کردم و به حال اونها گریه کردم. خب ما چه وضعی داریم که امام صادق سلام الله علیه به حالمون گریه کرده؟ چه وضعی داریم؟ آیا ما الان امام نداریم؟ قطعا امام داریم و ولایت تشریعی و تکوینی ما الحمدلله رو سر ماست، اما دسترسی نداریم. این دسترسی نداشتن یه فاجعه است.
بعد اون وقت چه بلاهایی که در طول تاریخ سر ما اومد، از مثلا حالا همین امروز قیام تاریخی و خونین 15 خرداد از سال 42 به بعد، چه اتفاقها که نیفتاد. اگر موافق باشند آقای کاشانی، ما یه بخشی رو ببینیم که هم یه اشکال فنی داریم، ما اون انشالله مرتفع بشه و بعد انشالله برمیگردیم ادامه صحبت شما رو بشنویم اگر موافق باشید. من عذرخواهی میکنم، همچنان با ویژه برنامه ماه من در روز عید سعید فطر از شبکه 3 سیما همراه شما و در کنار شما هستیم. بفرمایید، انشالله باز میگردیم. 29 سحر، بله دیگه 29 سحر ما خدمتون بودیم و خیلی لحظات به یاد ماندنی شد در محضر حاجی کاشانی عزیزمون و دوستانمون، و حالا امروز در ویژه برنامه عید فطر خدمتشون هستیم که داریم راجع به امام زمان صحبت میکنیم. سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض اون رو در مورد حضرت ولی اصغر و آن آفدا جنبندی بکنم، بعد به اون نکته ای که از امیرالمومنین سلام الله علیه خواهم عرض کنم هم برسیم.
بعد
این توجه به این که وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه چقدر حضورشون اثر داره و چه فقری ما داریم و بی توجهی بهش، یه بی توجهی خودم رو عرض میکنم نابخردان است. واقعا در روایات ما یه تعبیر خیلی عجیبی هست راجع به این موضوع. همین امیرالمومنینی که ما این شب ها معترفیم هیچ از اون نتونستیم بگیم، چون نه کوچکی من که اصلا کسی نمیتونه امیرالمومنین رو وصف کنه. یعنی اینجا اعتذار من فقط نیست، بشریت در برابر او دستش بالاست، زبانش قاصر.
پیامبر فرمود که کسی جز خدا و من علی جان تو رو نشناخته. واقعا همینجوریه.
تازه همون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که امیرالمومنین شناخته فرمود با این الفاظ نمیتونم وصفت کنم
ای جان.
لذا ما اعتذار میکنیم، ولی اعتذار فقط ما نیستیم، کس دیگری رو هم میآوردن نمیتونست. یعنی اون شخصیت عظیمتر از اینه که در کلام بگنجه. اون امیرالمومنین داریم در نقل ها که خوش به حال کسانی که امام زمان رو میبینن، ببینید امام زمان سلام الله علیه وقتی تشریف بیارن خیلی از تقیه ها و کتمان ها نیست، وقتی تشریف بیارند ظهور حق اتفاق میفته و لذات اونقدر دیدنی شخصیت حضرت، چهره مبارکش، اون سیمای الهی حضرت که ائمه ما آرزو داشتن ببینندش و خیلی خوب گنج عظیمی است و ما تأسف میخوریم از این که دستمون کوتاه از جهت ظاهری، که میخوام بگم ظاهری خیلی مهمه، اینقدر مهمه که ما در این دعای عهدی که صبحا سفارش شدیم به خوندنش یه تعبیر حیرت انگیز یکی از اساتید ما یه بار اینو میفرمود که آدمی ها که از این دنیا میرن بالاخره لحظات مرگ لحظات سختیه. ما هم دلمون میخواست راجع به این موضوع از امیرالمومنین بخونیم جملاتی که نشد این شبها، که امیرالمومنین چقدر راجع به مرگ، سختی مرگ، یاد مرگ و اینکه یاد مرگ درمان دردهای جامعه است. اگر در جامعه الان کسی هست که اختلاس میکنه، کسی هست که احتکار میکنه، کسی هست که چک مردم رو خلاصه پولشو پرداخت نمیکنه، به هم ظلم میکنن، به هم کمک نمیکنن، از غم هم خلاصه گاهی بعضیا شاد میشن، اینها برای اینه که عرض میکنم
از مرگ غافلن.
اینی که خدای نکرده اون رباخار دنبال اینه که بیچاره رو گیر بیاره که فشار بهش بیاره، چون از مرگ غافله. درمان ماست یاد مرگ. و امیران اون این سلام الله علیه خیلی پرداختن. بعد میفرمودن که خب اینقدر سخت هست، حضرت در یکی از خطبه میفرمون اونایی که خیلی حواسشون به مرگ جمع بود و خودشون آماده کرده بودن، یاد به لحظه مرگ که میرسن چیزهایی میبینن خیلی ترسناکتر از اونی که
فکر میکردن
و آماده کرده بودن خودشون رو. و حالا از دنیا میرن، لذا خیلی خوششون نمیاد حتی برگردن به این دنیا، حتی برای رجعت بعضی هم اون سختی های در مرگ رو دوباره داره، در حالی که ما میبینیم در این دعای عهد ما میگن که بگو خدایا اگر بین من و امام زمان سلام الله علیه مرگ فاصله افتاد، فاخرجنی من قبری، منو از قبرم بیرون بیار، در حالی که کفن پوشم و شمشیر به دست، یعنی سلاح به دست آماده برای دفاع حضرت، ملبی دعوت الداعی فی الحاضر والبادی لبیک گویان. اونجا یه حاجت بیشتر ندارم، حاجتم چیه؟ اللهم ارن الطلعت الرشیده، برگردم به این دنیا، یعنی از بهشت تنعم الهی برگردون منو به این دنیا، حتی بهشت برزخی باش، من از وسط نعمتهای عظیمت، از وسط اون همه جایزه برگردون به این دنیا، بالاتر از اون رو ببینم. اللهم ارن الطلعت الرشیده. و این که امام زمان سلام الله علیه مظهر تام و تمام غوثه، اصلا یکی از اسامی اختصاصی امام زمان سلام الله علیه غوثه، یعنی مظهر تام و تمام فریادرسی خدا. ببینید یه وقتی من می نویسم آب، بی سواده که متوجه نمیشه، نابینایی که متوجه نمیشه، اونی هم که میخونه این کلمه آبو که میبینه یاد آب میفته. یه وقتی شما یه تصویر نشون میدید، هم صوت داره هم تصویر، آب میبینه، بچه کوچیک هم میگه آب به، نابینا هم از صداش، ناشنوای از تصویرش، آبو میبینن. بین این دوتا کدومش دلالت بیشتری به آب داره؟
چون میبینه.
لفظ قوس که اسم حضرت حقه، یک لفظ امام زمان سلام الله علیه حقیقت اسم خداست، فرمودن ما اسماء حسنای خدا هستیم. لذا وقتی به امام زمان میگیم به فریاد من برس، داریم اسم خدا رو صدا میزنیم و فریادرس حقیقی عالم رو. و خداوند انشالله ما رو ناامید نکنه از زیارت و دیدارش، و بالاخره آرزو که بر جوان و پیر عیب نیست، ما
من دلم روشنه انشالله باشیم در روزگار آمدنش. و به قول برقی حمید رضای عزیزمون که میگه ما همه زنده برانی که رجعت باقی است، انشالله اگر هم به تعبیر شما و دعای عهد اگر نبودیم، انشالله برگردیم و باشیم و اون روزگار رو درک بکنیم. ما چی بگیم وقتی که امام صادق علیه السلام میفرماد که اگر من اون روزگار رو درک می کردم، هر آینه خدمت می کردم به امام؟
نه آقا، اینجا تعارف نکردن.
بله،
تعارف نکردن، چون ظهور حضرت،
بله،
ظهور کمالات حضرت متفاوت از دوره های پیشینه. ما اصلا اندازه این بنده نیستم که بخوام بین ائمه بگم چه کسی بالا چه کسی پایین، اصلا این حرفا نیست. ولی دوره امام زمان سلام الله علیه ظهور حقیقته و خیلی از اون چهره های کتوم اهل بیت اینجا بروز میکنه در چهره مبارک امام زمان،
وقتی که حجاب ها کنار میره همه چی کامل میشه
و انشالله اون روز ما جز سربازان
باشیم. انشالله به تعبیر آقای آبدینی ما که روزهای شنبه تو سمت خدا خدمتشون هستیم، شون میگه انشالله از سربازان و بلکه از سرداران سپاه حضرت باشیم انشالله. بالاخره چشم انداز اینجوری هم برای خودمون ترسیم بکنیم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، انشالله اون بهار روزگاران رو هممون ببینیم، شکوفایی ایام و دوران رو، و انشالله ما هم باشیم و بتونیم خدمت بکنیم. خیلی خوب، ما در این ایام که از امیرالمؤمنین گفتیم پیام‌های خیلی خوبی رو از مردم گرفتیم الحمدلله. احساس میکنم که انگار یک خلعی وجود داشته در جامعه ما و در معارف ما و داره، و اون آتشی که مردم تا به حال متوجهش نبودند، یعنی خود من همینطور، دوستانمون، بیننده هامون، اونهایی که پیام فرستادن، که چقدر ما تا به حال غافل بودیم، چقدر شناختن امیرالمؤمنین صرف همین شناخت فقط چقدر حال دلمون رو خوب کرده، چقدر زندگیمون رنگ و بوی دیگه گرفته. اینا کجا نشأت میگیره آقای کاشان؟
حالا من خیلی تأسف می‌خورم از این که متأسفانه گوینده خیلی
آقا شکست نفسی می‌کنه،
خدا شاهده که اهل مجامله نیست،
هم اخلاص شما، هم سواد شما، هم دوست داشتنی بودن شما، هم
من واقعیتش از گذشته خودم هیچ وقت دوست ندارم حرف بزنم. یه جمله عرض می‌کنم که این پاسخ شما رو بدم. زندگی بنده به یه سمت دیگری میره و الان مثلا باید در رشته‌های دیگه‌ای می‌بودم و خلاصه سوال راجع به این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه کسی بود که یه عده به اشتباه تأکید میکنن او رو خدا پنداشتن، شکی نیست اشتباه کردن. من همیشه فکر میکردم آخه اگر خیلی بخشنده بود میگفتن سخیه، خیلی بزرگوار بود میگفتن کریم، مثلا امام حسن با همه از اون میگیم کریم،
کریم
خیلی شجاع بود، میگن شجاع. آخه چه بود که به اشتباه در ببینید ما در انبیای گذشته مثلا وقتی وجود مبارک اون انبیا از این دنیا رفتن یا به آسمان عروج کرد حضرت عیسی، بعضی خب یه حرفای عجیب غریب بعضی ها زدن، اینی که در حضورش مقابلش بعدم چی میدیدن، این آینه تمام نمای حضرت حق. اگه ما راجع به قوس عرض کردیم، امیرالمومنین فرمود اسم اعظم خدا منم، به همین معنا، یعنی اگر شما الله میبینید، این لفظ الله، شما خود این لفظ که چیزی نداره، میخواد به شما اشاره کنه. کریم به کرامت، سخی به سخاوت، رحیم به رحمت، الله به تمام صفات جلال و جمال خدا اشاره میکنه، به همه ذات. بعد حضرت میفرماد که خب حالا من باز به شما عرض میکنم، این لفظ بیشتر به خدا علامت نشان است یا شخص امیرالمومنین؟ قطعا شخص امیرالمومنین. لذا در زیارتش امام صادق یاد داده ما بگیم السلام علی اسم الله الرضی و نور وجهه المضی و جنبه العلی. خود این جنبه العلی داستانها داره که یعنی چی جنبه خدا، همسایه خدا یعنی چه، حالا اومد انشالله که خوش باشه، یعنی چی؟ خیلی از این مفسرین اهل لغت میگن همسایه، جنب الله. در قرآن داریم که قیامت که میشه مردم میگن یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، حسرت میخورن از اینکه چرا ما کمکاری کردیم در مورد جنب خدا. مفسرین گیر کردن جنب خدا چیه؟ یه تفسیر خوبش اینه که امیرالمومنین جنب اللهه. به چه معنا؟ به این معنا که هرگز هر چه مراتب توحید شما تغییر کنه و رشد کنه، اینی که بگن خب دیگه دلت رو خالص کن، هیچ لحظه خروج محبت و ولایت امیرالمومنین نیست. پسر خلیفه دوم عبدالله به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله به ای لغت خاطبک ربک، شما رفتی در معراج صدایی که شنیدی، بالاخره مثلا یه درختی هم با حضرت موسی از طرف خدا هفته صدایی شنید، شما چه صدایی شنیدی؟ چه تون صداش، تون صدای کی بود؟ چه جوری بود؟ به کی شبیه بود؟
توصیف کن برای ما.
حضرت فرمود خاطبنی ربی به لغت علیه، من صدای علی میشنیدم. بعد به چه معنا؟ به این معنا که حضرت حق اینطوری به کم ظاهرا فرموده باشن به پیغمبر که وقتی داری عروج میکنی و بالا میای، این بالونی که باید کیسه هایشن رو بندازه بالا بره، هرچی سبکتر بالاتر، هرچه بیشتر بندهای غیر ربوبیت رو کنار بذاری میای بالا. تا یه جایی که جبرئیل هم دیگه توان نداره. این بالا هم که میگیم علو رتبیه دیگه، خدا که بالا و پایین نیست. بعد حضرت حق به من به قلب من نگاه کرد، من سوال کردم خدا چطور با صدای علی ابن ابی طالب، چرا با صدای حضرت ابراهیم نه؟ حضرت حق فرمود که من نگاه کردم دیدم تو وقتی به سمت من آمدی هر چه ماسوا بود ریختی، و نگاه کردم کنار حب به من، عشق به من، حب علی ابن ابی طالب در دلت هنوز هست. اینجا دو حالته، یا باید دیپورت بشی برگردی بگن دوباره باید آموزش ببینی، یا نه باید تاییدت کنن. من خواستم تاییدت کنم. رضا همونطور که امیرالمومنین از دایره محبت پیغمبر نمیتونه بره بیرون، فلا یمکن الفرار من ولایت و من محبت امیرالمومنین. واقعا ما نمیدونیم خدا رو چجوری شکر کنیم. این سوال که چی شد که به امیرالمومنین گفتن خدا به اشتباه، خلاصه مسیر زندگی ما رو عوض کرد.
آشوب
متاسفانه هنوزم آشوبه هست.
عجیب.
و من میخوام این عرض کنم از یه مسیحی به پاسخ شما رو بدم که ما که چیزی نتونستیم راجع به امیرالمومنین بگیم، من معترفم، اما امیرالمومنین سلام الله علیه سخن گفتن از او یه حرارتی تو دل درست میکنه، یه آتشی روشن میشه که انشاءالله در راه خودش بسوزه.
انشاءالله.
ببینید این سلامه که شاعر مسیحی طولانی ترین قصیده رو در مدح امیرالمومنین گفته. یه روز میگه پسرش میگه رفتم دیدم بابام بالشش خیسه، تعجب کردم، گفتم که صبح، گفتم آقا چه شده؟ خب میدونی ایشون یه حماسه قدیر سروده، کتابش هم چاپ شده. یک شاعر مسیحی یک شعر بسیار شیدایی برای امیرالمومنین و قدیر امیرالمومنین بیان کرد. میگه که گفتم چی شده؟ گفت تا صبح داشتم برای مظلومیت علی گریه میکردم. بعد خود اون شاعر میگه دیگرانم گفتن، که الان چند تا مثال میزنم، میگه اگر ترسویی، اگر جبن داری، اوصاف شجاعت علی ابن ابی طالب رو بخونی، در خودت احساس میکنی در برابر ظالم نیستی. میگه اگه زبونت زبونی نیست که خوب حرف بزنی، نمیتونی شعر بگی، یه شاعر مسیحی به شعرهای آیینی توصیه میکنه. میگه برید خطبه های علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بخونید، فصاحت رو در خودتون میابید. حال عبادت ندارید، برید ببینید که امیرالمومنین مثل مار گزیده تو بیابون به خودش میپیچید و میفرمود، عرض میکرد محضر خدا، آه من قلت ذات. برید ببینید حالتون عوض میشه. برید بخشش های علی رو بخونید، دلتون میخواد بگردید فقیه. ما در بین ائمه داریم که امام سجاد شبیه در این فرده. ایشون نمیتونست نهار بخوره یا شام بخوره تنها، خادمشون گفتش که میگشتیم یکی پیدا میکنیم، آقا سفره تنها نمیتونه بخوره. یعنی چنان کرم همه وجودش رو گرفته، اصلا سفره تنها گاهی اوقات مثلا عذر میخوام، دیدید بعضی حیوانات رو یه تیکه گوش پیدا کنن برمیدارن در میرن که به کسی تقسیم نکنن،
تنهایی بخورن.
ممکنه منم اینجوری بشم که مثلا یه جا برم کسی نب، اینجا وی آی پیه، نمیدونم از این حرفایی که حالا آدم بد میشه، کسی نمیاد مزاحم بشه، شما خودتون سپورت رو یه جا بخورید. از اونا نه، اصلا حالشون بد میشه،
راحتیشون در هم
سفره ای که کسی دستش با دست من نزدیک نشه به درد نمیخوره. و اگر مثلا اینو فقط اونم نگفته، عبدالحمید از کاتبان دولت بنی مروان میگه که میگه از کجا این همه ذوق آوردی؟ میگه 70 تا خطبه از علی من خوندم حفظ کردم دیگه میجوشه. خب بگم این حرارت برای خورشید وجود امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا ما خیلی بحث اماده کرده بودیم، اگه فرصت داریم
و چند دقیقه صحبت بکنیم. به نظر من هم همین حلاوت کلام امیرالمومنین و هم واقعا همونطور که تو نامه 45 دیگه، نامه به عثمان بن حنیف، که حضرت فرمود علال کل مأموم اماما یقتدی به، هر مأمومی باید یه امامی داشته باشه و امام ما الحمدلله رب العالمین علی ابن ابی طالبه. خدا کنه که ما هم همراه بشیم تو همین مسیر، جا پای حضرت بذاریم، مثل سلمان که میگن وقتی پای سر حضرت میرفته یه رد پا فقط میدن، گفتن چطور میشه؟ گفتن هر جایی که علی پا میذاشت سلام الله علیه منم همونجا پا میذاشتم. حالا ما که خیلی فاصله داریم، ولی در حد وسع و توان و بذات خودمون، و این نکته رو هم من فهمیدم آقای کاشانی که اینجا بازم بگم، حالا دوستانی که سحرها با ما بودن به نظرم خودشون به این سمت و سو رفتن، ولی اگه نرفتن به نظرم امروز که روز عید فطر، عید بندگیه، یه نقطه شروع میتونه باشه برای ما، برای اونس بیشترمون با نهج البلاغه که خیلی محجور و غریب نهج البلاغه و چقدر این حکمت ها و نامه ها بی‌نظیره. حالا تو بخش پایانی گفتگومون با شما اگر نکات که فکر میکنید واقعا لازم و ضروریه با دل و جان میشنویم.
بزرگواریم. حالا من میخوام بحثی رو باز نکنم که خلاصه خیلی عجله کنم در جمع کردنش، بله، اما به صورت کلی این کتاب نهج البلاغه 3 قسمت داره و ممکنه عزیزان ما که شروع میکنن خطبه اول این کتاب که خطبه توحیدیه با جملات حیرت انگیز، اصلا تعجب امیرالمومنین با مخاطبان اون روز صحبت کردن، اونا هم قاعدتا یه چیزهایی میفهمیدن و چقدر حضرت احترام برای مخاطب قائل بوده، وگرنه چقدر بخشنده بوده حضرت.
علمش رو در اختیار
ما دیدید، مثلا شعرا اینجوری یه شعر خاصی بگه برای هر کسی نمیخونه اصلا، یه خرابش میکنن، ندیم دست هر کسی. این گنجینه رو امیرالمومنین رایگان بین کسانی که گاهی عرض کردیم این شبا تکذیب میکردن حضرت رو، عجیبه. یعنی از اون شبها کیسه غذا بردن در خونه ایتام که کرم حضرته، این کرمی صدها مرتبه بالاتره که حضرت این گنجینه الهی رو در اختیار گذاشته و بعدم به کمیل فرموده آه که در این سینه پر علمه، کاش یکی پیدا میکردم. یعنی همونطور که برای یک یتیم گرسنه حضرت میگرده پیدا کنه، حضرت میگرده یک نفس مستعدهی پیدا کنه برای اینکه دستش رو بگیر. خطبه اول خیلی خطبه سنگینیه عزیزای ما، ممکنه نهج البلاغه رو باز کنن خطبه اول غرق بشن تموم بشه،
خب
دوچار غرق شدگی زودرس بشه. پیشنهاد من اینه که بدونن که نهج البلاغه، که البته همه کلمات حضرت نهج البلاغه نیست، این رو مرحوم سید رضی رحمت الله علیه جمع آوری کرد، کلمات حضرت 10 برابر بلکه بیشتر از این میزان حجمش هست، اون چه به ما
رسیده.
حتی مسعودی تو قرن 4 میگه که 480 اندی از خطبه های علی بن ابی طالب صلوات الله علیه مردم حفظن و این شعر فلان شاعر فلان شاعر استشهاد میکنن. این نهج البلاغه 240 خطبه داره، تازه خطبه هم کامل نیومده اینجا. یعنی اون چه مردم حفظ بودن خیلی بیشتر از اینه،
یه بخشی هم تو مکاتیب الائمه اومده،
خیلی جاهای مختلف، مسند حضرت هست، موسوعه حضرت هست،
خود قرارالحکم
هست، خیلی، یعنی مجموعه شو جمع کنیم خیلی زیاده. اما این کتاب یه ویژگی داره و اونم اینه که اوج هنر ادبیات عربه، یعنی یک شاهکار بی‌نظیر ادبی هم هست،
فصیح و بلیغ.
این کتاب 3 قسمت داره، یعنی من 3 قسمتش میکنم. یه قسمتش مباحث توحیدی حضرت، این رو حضرت آیت الله جوادی میفرماد باید بخشایشو طلاب کفایه خونده، یعنی 10 سال درس خونده بخونن، و بعضیشو بعد از چند سال درس خارج و علوم عقلی، یعنی بدونیم که
سنگینه بالاخره،
یعنی اونها ما رو ناامید نکنه. هر جا دیدن راجب خدا حضرت صحبت کرده، اگه دیدن سخته، اگه دیدن اونجا رو ردشن و انشاءالله استادی پیدا کنن براشون بگه. یه ما بعضی ها رو شنیدیم که میفرمودن انشالله در قیامت پای درس امیرالمومنین در بهشت بنشینی و حضرت خودشون درس توحید
اونجا دیگه تبیین و تفسیر کنن.
درس توحید همش نعمت الهیه، اونم به بیان امیرالمومنین، لذا از نعمات بلکه از لذیذتری نعمات بهشتی. این یه قسمت. یه قسمت بحثای اخلاقیه که بحثای اخلاقی هم خیلی معمولا غریب واقع میشه، هر کسی از والدش ممکنه قهر کنه، خلاصه مثل من بچه‌ای بیاد حرف بزنه، در حالی که مباحث اخلاقی چون راجب نفسه ابعاد مختلف داره باید خیلی درش دقت بشه. اون رو هم کسانی مثل استاد فاطمه نیا که خداوند انشالله ایشون رو هم در این روز عید فطر دعا میکنیم خدا به ایشون سلامتی کامل عطا کنه انشالله، که چند سالی بعضی از مساجد در شهر تهران ماه مبارک رمضان سر سفره نهج البلاغه و مباحث اخلاقی نهج البلاغه از بیان ایشون بهره مند بودن، امسال محروم بودیم، خدا ان شاء الله به ایشون سلامتی کامل عطا کنه ان شاء الله. اون هم استاد میخواد مباحث اخلاقی نهج البلاغه.
پس الان کلا
شو 2 قسمت،
اونایی که میخوان شروع بکنن الان راجع به خطبه داریم صحبت میکنیم،
کل کتاب. من پیشنهادم اینه که این 2 قسمت حتما استاد میخواد، هم مباحث اخلاقی هم مباحث
کلامی و اعتقادی.
یه قسمت سوم کتاب هست که اتفاقا بیش از نصف کتاب شریف نهج البلاغه راجع به این قسمت سومه، و اون هم مباحثی است که در حکومت حضرت بوده و شخصیت تاریخی حکومتی حضرت درش بروز پیدا کرده، رفتارهای سیاسی حضرت،
یعنی تابلویی از شخصیت حضرت رو برای ما ترسیم میکنه.
این قسمت هم باز استاد میخواد ولی کمتر، و ما هر وقت صحبت کنیم راجع به نهج البلاغه، من چون خودم رو در حد اون 2 قسمت قبل نمیدونستم، همیشه سعی کنیم توی این قسمت سوم گفتگو کنیم. هر جایی که دیدن مباحث راجع به نکات تاریخی عصر حضرته، کتاب نهج البلاغه یکی از بهترین کتاب‌ها راجع به شناخت امیرالمومنین در واقع خوب. و بریم امیرالمومنین رو بشناسیم، این کمتر استاد لازم داره در واقع و بسیار هم شیرینه و شما با مظلومیت‌های حضرت اشک می‌ریزید، با اونجایی که حضرت راجع به خودشون صحبت میکنن احساس میکنید که افتخارم اگر قرار کسی بکنه به آبی و قرمز نیست، به اینه که ما امیرالمومنین داریم، به این قدرت امیرالمومنین، به این کرامت امیرالمومنین. و عرض میکنم محضر شما که این کتاب اگر باهاش رفیق بشیم، من قول به شما میدم که کنار قرآن دیگه نمیتونیم رهاش کنیم و یک شخصیت امیرالمومنین، یک شمعی در دل ما روشن میکنه که انشالله تا ظهور فرزندش ما رو انشالله این شوق رو در ما ایجاد کنه.
انشالله یه روزی توی بازاری رد میشدم، یه دفعه یه جرقه اومد تو ذهن من این کلام امیرالمومنین، لب اصل متجر انتر دنیا لنفسه کسمنا. چه بد بازاریه و چه بد تجارتیه که تو دنیا رو بهای وجود عظیم خودت بدونی. و ساعت‌ها راجبش فکر کردم و احساس کردم که چقدر واقعا کلام امام میتونه یک جرقه‌ای و یک بارقه‌ای از نور رو در ذهنت و در دلت بتابونه که اساسا تو بتونی ساعت‌ها راجبش فکر کنی و مسیر زندگیت رو تغییر بده. انشالله هم حالا یه شبی هم با آجا صحبت کردیم راجبه نامه‌های حضرت، مخصوصا نامه 31 که اتفاقا در مطلع این نامه جنگ صفین که حضرت برمیگشتن، حالا چرا واقعا مثلا این قید شده و چه نکته ای داشت، حالا با توجه به اینکه بحث صفین رو هم ما کردیم بهش فکر کردیم.
واقعیتش که بار عرض کردیم امیرالمومنین سلام الله علیه این مباحث اعتقادی رو تو حوزه توی چهار دیواری فارغ از دنیا بعضی اینطور فهم میکنن، فهم میکنن دین باید مثلا توی گنجینه ها قرار داده بشه و مثلا فرض کنید که خیلی آقا با مسائل اجتماعی و سیاسی خودتو درگیر نکن، حفظش کن. دینی که قرار تو مسائل سیاسی و اجتماعی چراغ برای من نباشه، روشن نکنی، که اونو میخوام چه کارش کنه؟
تو دل حادثه و تو دل
مثلا بریم تو حوزه در حجرم ببندیم راجع به مثلا اخلاق صحبت کنیم؟ آه. نه، امیرالمومنین هم توحید یادتون باشه کنیم، هم معاد و هم تا اخلاق بله. همه رو وسط جنگ، وسط زندگی، در بهبوه، در اون لحظه‌ای که خشمگینی، در اون لحظه‌ای که خشم الهی داری، وسط جنگ اسلحه به دستته، اونجایی که با یه نفر داری کاسبی میکنی، اونجا هاست که دین باید بیاد. و خلاصه همه زندگی امیرالمومنین همش لحظات بندگیه، حالا چه در جنگ، چه در سفر، چه در حضر. من یه پیشنهادم بدم، شاید انشاءالله به برکت عید فطر و ماه رمضان اثر بگذاره. اگر کسی تو دلش هست که ما یه کاری برای امیرالمومنین بکنیم چیکار کنیم، من یه پیشنهاد دارم. عید قدیر پیش روی ماست و متاسفانه عید قدیر کلن غریبه. من حالا یه نقدگونم به صدا و سیما عرض کنم که در غیابشون گفتم، ببینیم مردم خودمون میتونیم یه قدری از قربت حضرت کم کنیم. ببینید رسانه خیلی کار میتونه بکنه و مردم، همین مردمی که نزدیک 7 میلیارد نقدی و آقای فتا من حاضرشون شنیدم 114 میلیارد تومان هم قضا و بسته های قضایی آوردن. خیلی ها ما میدونیم خودشون این کار رو میکنن، اونایی که مثلا گروهی نداشتن با هم نبودن اینجا اعتماد کردن، نزدیک 120 میلیارد یا همچین چیزی که خیلی عدد عظیمی،
خیلی تو این شرایط
واقعا من دست که چی پای مردم رو میبوسم. عرض میکنم خدمت شما که ما از ائمه یاد گرفتیم که همه امامان ما هر جایی که احساس میکردن جهت توجه به سمتشونه، اون لحظه خودشون رو رسانه میکردن، خرج امیرالمومنین میکردن. به ما گفتن یک وعده قضا دادن در عید قدیر 1 میلیون نفر رو انگار قضا بدین. یک وعده قضایی یعنی یه همبرگر بدیم به نفر، یه کلو کباب، یه قیمه، یه چوله زرد
بله.
بدیم به نفر، انگار تمام انبیا رو سر سفرمون آوردیم. آقا ما حساب کنیم مهمونی بدیم، پیغمبران بیان سر سفرمون، فاطمه زهرا سلام الله علیها سر سفرمون بیان. از امروز اگر ما شروع کنیم روزی 1000 تومن، نه 500 تومن، نه 100 تومن، بیشتر و کمتر کنار بگذاریم، بگیم اینو ما میخوایم امسال روز قدیرمون یکم این عید الله اکبر با بقیه سالا فرق کن. شما میدید رسانه ما در ماجرای 40 ما وقتی میرفتیم آقا در چادرها سالهای پیش
بله.
چادرهایی که بین راه بود یک دونه ایرانی هم ما نمیدیدیم، یعنی تعداد ایرانی ها خیلی کم بود. رسانه ملی اومد پای کار، تبلیغات کرد، الان یه کاری کرده اونایی که ایرانن زحمت و اذیتشون بیشتره تا اونایی که اونجان، یعنی اینقدر آدم تأسف و حسرت میخوره. بخار خوبی هم هست، میگه بریم به خیر این عشاق بپیوندی. همین رسانه ملی علی حرف حساسی هم میزنم، اینه که من نمیدونم چجوری احساس وظیفه کرد یلدا رو تبدیل کرد به یوم الله. یعنی یلدا انقدر بهش پرد، من اهل این که بگم آقا روزهای آیینی و ملی رو مثلا پاس ندارید، نه اصلا همچین حرفی نمیخوام بزنم، میخوام اثر رسانه رو میخوام عرض کنم. رسانه تصمیم گرفت یلدا رو پررنگ کنه، انقدر پررنگ کرد که سبک زندگی مردم تغییر کرده. نزدیک محل ما لابد بقیه هم هست، مثلا فرض بفرمایید که وانت هندونه فروشا میان، یعنی خرید مردم تغییر میکنه، آجیل خاصش تو مغازه های نزدیک خونه ما دیده میشه، لابد بقیه شهر و کشور هم اینطور مثل ماست. یعنی سبک زندگی مردم با این ترویج رسانه عوض شد. یلدا برای آیین‌های ملی،
اربعین
برای دینی.
بله.
ولی رسانه ملی بسیار کم کاره در موضوع قدیر و ما مردم بسیار کم کاریم و سازمان تبلیغات بسیار تر کم کاره و حوزه علمیه کم کاره، در حالی که پیغمبر دستور به ما داده. پیغمبر در مورد همه احکام دین نفرموده همه تون تک تک وظیفه دارید برید تبلیغ کنید،
دونه دونه تون رسانه باشید.
اگر عالمی هست، طلبه ای هست، جواب میده بگه. ولی اینجا فرموده الا فلیبلغ الشاهد و الغائب الوالد و الولد، هر کی خبر داره، هر کی بهش رسید باید برگه. بعد پیغمبر مستجاب الدعا فرموده اللهم من سر من نصره، هر کس امیر و المومن یاری کرد خدا یاریش کن، وقت ظلمن خذره و همارم نفرین داره، هر کسی او رو رها کرد تنهاش گذاشت تنها بگذار. انشاءالله ما چه چیزی از این ایدی بهتر که امروز تصمیم بگیریم ما به اندازه خودمون پرچم قدیر رو بلند کنیم
انشاءالله.
و این ببینید چقدر بدون تنشه، شما برید بین برادران غیر شیعه قضا پخش کنید، بگید که امروز ما به عشق این که روز ولایت امیرالمومنین دلمون میخواد به شما هم قضا بدیم، شما از سفره امیرالمومنین متنعم بشین. دعوا نداره اصلا، ائمه ما خواستن که امروز عید روزی باشه که جشن بودنش رو همه ببینن بچشن، و این لازمش اینه که از قبل تصمیم بگیریم. امید دارم که در این نفس ناقابل من و خلاصه حنجره ناپاکم که اثر نداره، چند نفری نیت کنن که انشاءالله عید قدیر امسال هم صدا و سیما هم مردم کاری کنیم که به اندازه یک صدم نوروز به اندازه یک صدم نوروز ما زندگیمون، یعنی به ما گفتن میخوای هدیه بدی روز عید قدیر، عیدی میدی. من همیشه رفقا میگم من نمیگم عیدی نوروز ندید، ولی نصف کنید یا یک به دو کنید، بخشیش رو هم قدیر بدید.
بله.
قدیر روز هدیه دادن، روز لبخند زدن، روز لباس نو پوشیدن، روز کادو برای همسر خریدن و فرزندان خریدن. انشاءالله ایده ما این باشه که امام زمان سلام الله علیه به دل ما انداخته باشه که قدیر پیش رو رو ما یک کاری بکنیم.
انشاءالله اصلا همیناست که میمونه دیگه. واقعا امیدوارم که عید قدیر امسال عید قدیر متفاوتی باشه با توجه به نکاتی که این سحرها شنیدیم راجع به امیرالمومنین. انشاءالله این محبت بروزش در عید قدیر باشه، هر کسی هر کار خیری میخواد بکنه، هر عیدی میخواد بده، هر مسافرتی که میخواد بره، هر کادو و هدیه که میخواد برای بچه‌ها بخره، انشاءالله تو روز عید قدیر اتفاق بیفته که بعد در اذهان اونها هم انشاءالله جذاب و خاطر انگیز و دل انگیز بشه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سحرهای خوبی بود در محضر شما و در معیت شما و البته نورانیت راه و روش و سیره و کلام امیر مؤمنان. ولی هرچی که هست امیدوارم که آقای کاشانی خیلی ها رو با امیرالمؤمنین و با بیان و کلام نورانی حضرت و با سیره حضرت، اخلاق حضرت آشتی داده باشه و انشاءالله یک فتح بابی باشه که انشاءالله بتونیم مفصلتر در جلسات بیشتری انشاءالله از امیرالمؤمنین بشنویم و از سیره و روش حضرت. خیلی سپاسگزارم از
حضرت،
سلامت باشید. انشاءالله بازم به زودی زود زیارتتون میکنم. در این مدت که ما خدمتون بودیم در ایام سحرهای ماه مبارک رمضان، دوستانمون تماس میگرفتن، درد دل میکردن، نکته هاشون رو میگفتن، راجع به موضوعات خاصی اظهار نظر میکردن که خیلی هاش سرشار از حکمت بود و نکته های ناب. یه بخشش رو بشنویم، انشاءالله برمیگردیم در ادامه با ویژه برنامه ماه من که ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان بود و حالا یه جورایی اختتامیه این برنامه هست، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم ازتون آقای کاشانی.